وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. ومنها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراك في ضمن عقد المتعة او عقد آخر ام لا؟ عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودند در کبرای این مسئله که ما دو قسم احکام داریم، یک قسم احکامی که با قطع نظر از شرایط و احوال و به عبارت دیگر فی نفسه جعل شده، این قبیل احکام با عروض شرایط جدید قابل تغییرند. اما بعضی از احکام با ملاحظه همه شرایط و احوال جعل شده اند، یعنی پیدا شدن یک حالت جدید و شرط جدید باعث تغییر اون حکم نمیتواند بشود. این کبرای این اختلاف مورد اشکال نیست، انما الکلام در تعیین مصادیق. گاهی مواردی پیش می آید که در این موارد تمیز این که آیا این حکم از قبیل قسم اول احکام است یا از قبیل قسم دوم احکام، این مشکله. چند نمونه را ایشون ذکر میکنن. یک مورد را ما دیروز عرض کردیم. مورد دوم این است که اگر زنی شرط بکند که ارث ببره در ضمن یک عقد موقت، خب این میخوایم ببینیم آیا این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نه. ما اینجا دو تا حکم داریم، یک حکم که مورد اتفاق این است که اگر یک زنی، یعنی زن موقت و همسر صیغه‌ای، بخواد در ضمن یک عقد دیگری شرط بکند عرض به حضور شما ارث را، این رو گفتن مشروع نیست. همچنین گفتن اگر این زن در ضمن عقد موقت شرط ارث شخص ثالث بکند که اجنبیه، اون رو هم گفتن مشروع نیست. اما خودش اگر شرط بکنه که من ارث ببرم، این را محل عرض به حضور شما بحث واقع شد. در ضمن عرض به حضور شما عقد متعه، خب آیا این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نیست؟ اینجا اگر بخوام بگیم این شرط صحیحه و قائل به صحت این شرط بشیم، باید بین این زن و دیگران فرق بگذاریم. بگیم همسر موقت با سایر افراد اجنبی فرق میکنه، در حالی که اون دلیلی که آمده و دلالت میکنه بر این که اجنبی ارث نمیبرد، اون دلیل در واقع یکیست، دو تا دلیل ما نداریم. و همچنین باید بین عقد موقت و سایر عقدها فرق بگذاریم. یعنی دو کار باید انجام بشه تا بتوانیم بگیم زنی که در نکاح موقت به عقد مردی در میاد میتونه شرط ارث بکنه. یک، فرق گذاشتن بین این زن با اجنبی. دو، فرق گذاشتن بین عقد موقت و عقد، یعنی نکاح موقت و سایر عقود. برای اینکه اون دلیلی که ممنوع میکنه این شرط را شامل این هم میشه. حالا ما نمیدونیم واقعا این شرط مخالف با کتاب و سنت هست که نتواند حکم را تغییر بده، حکم ارث را، یا مخالف با کتاب و سنت نیست که بتواند حکم ارث را تغییر بده. اینجا این شرط را میگیم اشکال نداره، اما اون شرط را میگیم اشکال داره، برای اینکه معلوم نیست این حکم از کدام یکی از این اقسامه، از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم. ببینید، و منها ارث المتمتع بها، ارث بردن زنی که متمتع بها، یعنی به عقد موقت یک مرد در آمده. چه آیا این قابل اشتراط هست در ضمن عقد متعه، حالا یا عقد دیگر، یا قابل اشتراط نیست؟ میتونه شرط ارث بکنه این زن یا نه؟ فإن الظاهر على الاتفاق على عدم مشروعیت اشتراطه فی ضمن عقد آخر. ظاهر این است که اینها بر این که نمی شود شرط بشه ارث در ضمن عقد دیگر، اتفاق نظر دارن. عقد بی، در ضمن عقد بی مثلا شرط بکنه ارث را در ضمن عقد بی، این مسلم من غیر از عقد نکاح موقت، بله در یه بی، بله 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 در عقد بی مثلا. و عدم مشروعیت اشتراط ارث الاجنبی آخر، و همچنین اتفاق دارن بر این که شرط ارث یک بیگانه در ضمن عقد مطلقا، علیکم السلام، مطلقا یعنی چه عقد متعه و چه عقد دیگر، این هم جایز نیست. یعنی به طور کلی نمیتونه شرط بشه برای این که فرض کن یه کسی که اجنبیه نه در ضمن عقد متعه میتونه این زن شرط بکنه، نه در ضمن، بله سال اونی که هست فقط راجع به خودش، اونم در ضمن عقد متعه. این محل بحثه. همین عقد متعه و غیر متعه دیگه گفتیم دیگه، عقد آخر، بله، یعنی عقد بی، عقد اجاره، همون چیزی که بالا داشتیم او عقد آخر. داشتن که ضمن عقد المتعه او عقد آخر، این مطلقا همونو میخواد بگه. پیشکل الفرقو هین ازن بین افراد غیر الوارث و بین افراد العقود. حالا اگر ما بیاییم حکم بکنیم به این که این زن در عقد موقت میتونه شرط ارث بکنه، یعنی در واقع فرق گذاشتیم بین این زن که اینم وارث نیست و سایر اجنبیین که اونام وارث نیستن، یعنی گویا غیر وارثین رو تقسیم بندی کردیم، گفتیم این زنه به خاطر شرطش ارث میبره اما بقیه اجنبی ها ارث نمیبره، و همچنین بین افراد العقود، و باز فرق گذاشتیم بین عقد متعه و غیر متعه. درسته؟ چون ما اومدیم اگر بیایم بگیم این زن میتونه با شرط ارث ببره، یعنی اینجا ما دو تا فرق را باید بگذاریم، یکی بین افراد غیر وارث، یکی بین عقود. و جعل، بله، و جعل ما حکمو یشکل الفرق، و جعل ما حکمو به جوازهی مطابقا للکتاب و ما منعوان مخالفن. یعنی باز یشکل که ما بخوایم چیزی را که آنها حکم به جوازش کرده اند، کی را حکم به جوازش کرده اند؟ حکم به جواز اشتراط ارث در ضمن عقد متعه، بیان بگیم این اشتراط رو گفتن جائزه و ما اون چرا که آنها حکم به جوازش کردن مطابق کتاب قرار بدیم، جعل این اشتراط را مطابقا للکتاب، بگیم این شرط، یعنی شرط ارث زن صیغه‌ای مطابق با کتاب، و ما منعوان یعنی جعل ما منعوانه مخالفا للکتاب، بیان اون چیزی را که اونها منع کرده اند مخالف کتاب قرار بدیم. اونا چی رو منع کردن؟ ها؟ شرط ارث اجنبی در ضمن عقد متعه، یا شرط ارث این زن در ضمن سایر عقود، اون رو بگیم مخالف کتابه. یعنی اون چرا که اینا حکم به جوازش کردن بگیم مطابق کتابه، اون چرا که حکم به منعش کردن بگیم مخالف کتاب. این مشکله، یعنی واقعا چرا ما این کارو بکنیم با اینکه حکم یکیه، حکم عدم و جواز ارث الاجنبی، اجنبی ارث نمیبره. خب شما این حکم دارید به شرط عوض میکنید، نسبت به کی؟ نسبت به این زن در عقد متعه، یعنی هم از حیث افراد و هم از حیث عقدها دارید تغییر میدید. خب این بسته به اینی که ببینید این حکم از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم. الا ان یدعا ان هذا الاشتراط، مگر این که بیایم اینجوری بگیم، بگیم این اشتراط در این که مخالف کتابه بحثی نیست. یعنی چی؟ معنای این سخن چیه؟ یعنی شرط بردن ارث زوجه موقت این مخالف کتابه. خب چرا؟ چون حکم عدم جواز ارث اجنبی یه حکم قابل تغییر نیست، غیر قابل تغییره، مطلقا تغییر نمی کنه. لذا این شرط، شرط چیه؟ مخالف کتاب. اما پس چرا جایزه؟ الا فی هذا، این یه استثناست، این یه استثناست به خاطر دلیل خاص. یا بگیم نه، او ان الشرط المخالف للکتاب ممنوع الا فی هذا المورد، یا بیایم بگیم که شرط مخالف کتاب ممنوعه، همه جا ممنوعه الا در این مورد که استثناء شده، یعنی شرط مخالف کتاب هست ولی ممنوع بله نیست. ببینید فرق این دوتا چیه؟ یه وقت میگه میگیم این شرط مخالف کتاب هست الا در این مورد، یعنی الا در این مورد مخالف کتاب نیست. دومی میگه شرط مخالف کتاب ممنوعه الا در این مورد، یعنی الا در این مورد که شرط مخالف کتاب ممنوع نیست. ولیکن قد عرفت وهن الثانی دومی، حرف سستیه، قبلا هم گفتم که این که ما بیایم ادعا کنیم که روایاتی که دال بر ممنوعیت شرط مخالفه تخصیص خورده باشه، این حرف درست و قابل قبولی نیست. ول اولای یحتاج الی تأمل، اولی هم به راحتی نمیشه پذیرفتش. این که بگیم این اشتراط مخالف کتاب هست الا در این مورد، یعنی در این مورد مخالف نیست، این هم به راحتی نمیشه پذیرفت. لذا این دوتا توجیه و دوتا مسئلهی که ایشون گفتن به اصطلاح مشکل رو حل نمی کنه، کماکان این مورد از مواردی است که از نظر مصداقی برای ما محل اشکاله که آیا از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم. و منها انهم اتفقوا، مورد بعد از مواردی که اشتباه در مصداق پیش میاد در مسئله عرض به حضور شما شرط زمان. ببینید ما یه حکم میداریم، خوب دقت کنید، الامین لا یزن، امین ضامن نیست، این حکم، یعنی ید امانی ضامن عینی که نسبت به او یا در امانت اوست ضامن نیست. امین مثل کی؟ مثل مستعیر، کسی که چیزی را از دیگری آریه میگیره، اون عین عرض به حضور شما به آریه گرفته شده در دست مستعیر امانت. مستأجر وقتی میره خانه ای رو اجاره میکنه، اون مالک منفعته، اما عین در دست او امانت. خب این دلیل الامین لایزمن اقتضا میکنه که امین فرق نمیکنه چه مستأجر چه مستعیر، چی؟ ضامن نباش. لذا به حسب قاعده شما حواست اینجا شرط، ما فهمیدم دیگه حواست نبود، به جای اینکه حواست به شیخ انصاری باشه به این آقا باشه. بله از حضور شما به حسب قاعده نباید امین ضامن باشه هیچ کدام از این دوتا. لذا ای کسی بیاد شرط بکنه ضمانت را، اشتراط زمان، این برخلاف این حکمه. میتونه این شرط بشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی این حکم الامین لا یزمن از قبیل قسم اوله که قابل تغییر هست با شرط میشه عوضش کرد، یا از قبیل قسم دومه که قابل تغییر نیست با شرط نمیشه عوضش کرد؟ خب به حسب قاعده به هر حال باید اگر هر حرفی میزنیم در مورد اجاره و و مسئله آریه یه چیز بگیم. اما گفتن شرط زمان در عقد آریه صحیحه، اما شرط زمان در عقد اجاره صحیح نیست. برای اینکه این شرط را مخالف کتاب سنت قرار دادن در اجاره، در آریه چی؟ قرار ندادن. یعنی یه حکم باش دو جور برخورد شده. برای ما مشتبه این حکم از قبیل قسم اوله. اگه از قبیل قسم اول باشه که به طور کلی نمیشه، به اصطلاح مشکلی نداره، با شرط میشه عوضش کرد، چه در آریه چه در اجاره. اگه از قبیل قسم دومه پس قابل تغییر نیست، چه در اجاره چه در آریه. ببینید و منها انهم اتفقوا علا جواز اشتراک زمان فی الاریه، اتفاق نظر دارن بر این که شرط زمان در عقد آریه جایزه. البته زمان نسبت به اون عینی که مستعیر به آریه میگیرد و البته آریه غیر نقده، اینا در نقده این فرق میکنه، در نقده این شرط هم نشه زمانت وجود داره. وشتهره عدم و جوازهی فی عقد الاجاره، اما همین شرط زمان در عقد اجاره چی؟ جایز نیست. فیوش کرد اینجا اشکال شده که ان مقتضا عدلت عدم زمان الامین، مقتضای عدله عدم زمان امین که الامین لا یزن، ظاهرش این است عدم زمانهی فی نفسه، امین زامن نیست، ظاهرش اینه این حکم فی نفسه با قطع نظر از شرائط و احوال ثابت. عدم و زمانهی فی نفسه من غیر اقدام علی، اگر اقدام بر زمان نشه، اگه کسی خودش اقدام بر زمان بکنه خب بره مثلا اینو تلف کنه معلومه دیگه زامنه، اما به حسب این دلیل اینجا این شخص زامن نیست. یعنی بدون این که خودش اقدام بر زمان بکنه، اگه شما این عین به اصطلاح مستأجره را یا عین مورد آریه قرار گرفته را برید تلف کنی، یعنی اقدام بر زمان کردی دیگه. اگر اقدام بر زمان نکنی خودت تلف بشه، نسبت به او ضامن نیستی. خب به حیث لا ینافی اقدامه على الزمان من اول الامر، به گونه ای که اقدام بر زمان از اول امر هیچ منافاتی با او نداره. یکی از موارد اقدام بر زمان شرط زمانه، کسی که از اول شرط زمان در عقد بکنه، وقتی تو عقد بیاد شرط بکنه من ضامنم، یعنی خودش اقدام بر زمان کرده، پس منافات نداره. الامین لایزمن ثابته با قطع نظر از شرایط و حالات جدید، اما اگر شرط زمان شد خودش اقدام بر زمان کرد، اون حکم تغییر میکنه و امین چی میشه؟ ضامن. این یه طرف قصه. یشکل که مقتضای عدم ادله عدم زمان اینه، او عدم مشروعیت زمانهی و تضمینه. واقعا ما نمیدونیم، یا این که نه زمان این شخص و تضمین او مشروع نیست، ولو بالاسباب، ولو این تضمین به سبب باشه. مثل چی؟ چه سببایی میتونه باشه؟ که الشرط فی ضمن ذالک العقد الامانه، مثل شرط در ضمن عقد امانت. عقد امانت یعنی هم عقد آریه و هم عقد جاریه، اجاره، هر دوش همینجوره. او غیر ذالک. پس بالاخره ما نفهمیدیم این حکم از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دو. و منها باز یه مسئله دیگه، خوب دقت کنید تو این سه چهار تا مسئله‌ای که داریم میگیم، باید دقت کنید. اولا حکم چیه؟ حکمی که محل و شاهد بحث ماست چیه که میگیم شک داریم قابل تغییر هست یا قابل تغییر نیست؟ ببینید من دونه دونه حکم رو گفتم، حالا به صراحت شاید خیلی بیان نشده، ولی دونه دونه حکم رو باید بفهمیم. اون حکم چیه که ما تردید داریم و نمیدونیم میشه عوضش کرد یا نه؟ شرط چیه؟ چون ما اینجا دو تا رکن اساسی داریم، یکی حکم را ببینیم، یکی اون شرط را ببینیم. این دو تا را بشناسیم، حکم ما چیه، شرط ما چیه، این شرط میتونه این حکم را عوض کنه یا نه. از جمله احکامی که ما داریم، حکم وجوب اطاعت زوجه از زوجه. خوب دقت کنید، حکم ما اینه، زوجه باید از زوج اطاعت کنه. خب این حکم. حالا اگر زوجه آمد یه شرطی کرد، شرط کرد من زن تو میشم در ضمن عقد، به شرط اینکه من را از این شهر خارج نکنی، من شهر دیگه نمیام زندگی کنم، فقط همین شهر زندگی میکنم. خب پس حکم چیه؟ وجوب اطاعت. شرط عدم خروج مع الزوجه من خارج البلد. خب این حکم را میخوام ببینیم آیا این حکم قابل تغییر هست یا نیست. خب این شرط، در مورد این شرط دو نظر وجود داره. بعضیا گفتن این شرط ممنوعه، نمیشه این شرط رو بکنه. چرا؟ چون مخالف حکم وجوب اطاعت از زوجه، زوجه از زوجه. این معناش چیه؟ معناش اینه این حکم قابل تغییر نیست، فی نفسه جعل نشده، با ملاحظه همه شرایط جعل شده. چون اگر قابل تغییر بود با این شرط میشد تغییرش داد. این حکم وجوب اطاعت از زوج یه حکم مطلق قابل تغییرم، اما اشهر قوله به جوازه، گفتن میشه این شرط رو کرد، جائزه زنی چنین شرطی رو بکنه. خب معنای حکم قول به جواز چیه؟ این که اون حکم وجوب اطاعت از قبیل قسم اوله، یعنی فی نفسه جعل شده، منافاتی ندارد با شرطی زن از اون محدوده خارج بشه، در یه مورد وجوب اطاعت نداشته باشه. پس الان ما نمیدونیم این حکم وجوب اطاعت یعنی مشتبه وجوب اطاعت از قبیل قسم اوله یا از قبیل قسم دوم، آیا قابل تغییر هست با شرط زوجه یا قابل تغییر نیست. و منها اشتراط و الله یخرج به زوجه الى بلدنا، این که شرط کنن که اون مرد با زوجه به بلد دیگه خارج نشه، مع الزوجه. فانهم اختلفوا فی جوازه، اختلاف کردن در این که این جائز یا نه. بل اشهروا علی الجواز و جماعت علی المن، یه عده قائل به من شدن اما قول اشهر جواز. چرا اینا قائل به من شدن؟ من جهت مخالفتهی لشرع، برای اینکه این را مخالف شرع میدانه. چرا؟ من حیث و وجوب اطاعت زوج و کون مسکن زوجه و منزله، مسکن زوجه و منزله ها به اختیاره، یعنی به اختیار زوج، یعنی این حکم از احکامی است که با ملاحظه همه احوال جعل شده و قابل تغییر نیست و چنین شرطی مخالفت با کتاب و سنت. و اورد علیهم، چرا؟ بالاخره یه زن مرد مثلا فرض کنم میخواد منتقل بشه بره یه شهر دیگه، میگه من نه، از اول شرط بکنه، میگه من نمیام، شرط دیگه بالاخره. پس چیه اسمش؟ چیه پس؟ اطاعتی، یکی از مصادیق مهم اطاعت دیگه. اورد علیهم، بله بله، این اختلاف داره. و اورد علیهم بر این مانعین بعض المجوزین به انهازا جارم فی جمیع شروط سائقه. اینا به مانعین گفتن آقا اگه شما این مقدار رو بخواید به اصطلاح مورد اشکال قرار بدی، تمام شرطهای جائز مشکل پیدا میکنن، چون تمام اونا با شرط میشن لازم، پس همه اونا باید اشکال داشته باشن دیگه، چیزهایی که جائزه تبدیل به لازم میشه. من حیث ان الشرط ملزم لما لیس بلازم فعلا او ترکن، پس تو همه اونا شما باید اشکال بکنی، اگه بخواد این اشکال رو مطرح کنید تو همه شرطهای جائز این اشکال میاد که با شرط بالاخره لازم میشه. شما میگید اینجا این رو لازم میکنه بر مرد، این درست نیست. نه، این مقدار لزومی که از ناحیه شرط زائیده بشه این دیگه طبیعیه، این مقدار لزوم که دیگه نمیشه نباشه. و بالجمله فموارد الاشکال فی تمیز الحکم الشرعی القابل لتغیره به شرط به سبب تغیر عنوانه عن غیر القابل کثیره. میگه پس موارد اشکال در تشخیص یا تمیز این دو نوع حکم شرعی کثیرتون. این دو نوع حکم شرعی چیه؟ یک حکم شرعی قابل تغییر به سبب شرط، به سبب تغییر عنوان اون حکم شرعی، از تمیز حکم شرعی قابل عن غیر القابل، یعنی از حکم شرعی غیر قابل تغییر به شرط، به سبب شرط، اونم به سبب تغییر عنوان، یعنی احکام شرعی قابل تغییر و غیر قابل تغییر. قسم اول، قسم دوم، موارد اشکال زیاد. فین بقی للمجتهد ملاحظة الكتاب و السنه الدالین علی الحکم. مجتهد باید بره دلیل رو نگاه کنه، اون ادله‌ای که این احکام رو ثابت کرده، الذي يراد تغيره بالشرع، اون حکمی که به اصطلاح میخواد ببینه با شرط تغییر میکنه یا نه، باید بره سراغ دلیل اون حکم و تأمل فيه، در اون حکم تأمل کنه، حتی يحصل له تميز، تا بتونه تميز براش حاصل بشه، و يعرفه، و بداند که ان المشروط، یعنی اون حکم، اون حکمی که این شرط کنارش میاد، از قبیل قسم اول یا قسم دوم. مثال میزنه، من قبیل ثبوت الولا لغیر المعتق، از قبیل ثبوت ولا است برای غیر معتد. در این چون دو سه بارم مطرح شده این مثال، این الولاء لمن اعتق یعنی چی اصلا؟ چون ما یه حکمی داریم الولاء لمن اعتق، حالا کسی شرط بکنه این ولاء برای غیر معتق باشه، این از قبیل قسم اول از قبیل قسم دومه که قابل تغییر نیست. اصلا خود این الولاء لمن اعتق یعنی چی؟ ولاء مال کسیست که آزاد میکنه، خب اگه آزاد بکنه که دیگه ولایت نداره دیگه. اینجا دو سه احتمال وجود داره، چون قبلا هم مطرح شده، بعضی دوستانم سوال کردن الولاء لمن اعطى. یه احتمالش اینه که مراد از این ولاء لمن اعطى یعنی این که ولایت مال کسی که شأنیت عتق دارد، یعنی للمالک، الولاء للمالک. این عبارت اخرای اینه الولاء للمالک. الولاء لمن اعتق یعنی الولاء لمن له صلاحیت عتق. کی صلاحیت عتق داره؟ مالک. یه احتمال. احتمال دوم این که مراد از الولاء لمن اعتق یعنی الولاء ولا به این معنا کسی عبدی را آزاد بکنه، اگر اون عبد بمیره و وارث نداشته باشه این ارثش مال کیه؟ کسی که او را آزاد کرد. خب حالا یه عبدی داره فروخته میشه، موقع بیع میاد بایع شرط میکنه من این عبدو به تو میفروشم که اگر آزاد شد تو آزادش کردی من بشم وارث او، شرط بکند غیر معتق ولاء داشته باشه، این مخالفه با الولاء لمن اعتق. ببینید یعرف ان المشروط من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق، که این المنافی لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق، این از قبیل، یعنی از قبیل قسم دوم که قابل تغییر، او من قبیل ثبوت الخیار للمتبایعین، یا از قبیل ثبوت خیار برای متبایعینه، یعنی از قبیل قسم اول از احکام که قابل تغییره. الغیر المنافی لقوله علیه السلام اذا افترقا و جبل. خب این که اگر اینها متفرق شدن بی بله لازم میشه، خب این حکم لزوم بی هین از تفرق، این منافات نداره شرط خیار بشه برای بعد از افتراق، شرط بکنه من تا یه ماه خیار داشته باشم، این شرط خیار میتونه این حکم لزوم بی را تغییر بده. او عدم خیار من قبیل ثبوت الخیار او عدم الخیار لهما فی المجلس مع قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقوا. خب حکم شرعی ثبوت خیار در مجلس عقده، این حکمه ثبوت خیار در مجلس عقد. حالا کسی بیاد شرط بکنه تو مجلس عقدم خیار نداشته باشه، با اینکه حکم اولیه اینه که خیار باشه تو مجلس، اما شرط عدم خیار بشه، اینم گفتن اشکالی نداره. این میتونه اون حکم را تغییر بده، او عدمهی یعنی عدم الخیار لهما فی المجلس مع قوله علیه السلام البیعان بالخیار ما لم یفترقا الى غیر ذلك من الموارد المتشابهه صورتا المخالفه حکما. این موارد زیاده. حالا اگر فرض بکنیم کسی با تلاش، با این جستجوها، با تأملات پی نبرد که این عرض به حضور شما حکم از قبیل قسم اوله که قابل تغییر هست باشد، یا از قبیل قسم دومه که قابل تغییر نیست، چه باید بکنی؟ میگه در این جور موارد چون شک داریم در وجود و عدم مخالفت، آیا این شرطی که من میکنم مخالفت محسوب میشه یا مخالفت محسوب نمیشه؟ اصل عدم مخالفت، میگه این شرط مخالفت به حساب نمیاد. خب چه کنیم حالا؟ اصل عدم مخالفت میگه این مخالفت محسوب نمیشه، میگه رجوع به عموم المؤمنون عند شروطهم میکنیم. المؤمنون عند شروطهم میگه چی؟ بله، میگه وفاء به این شرط واجبه، یعنی اون شرط اشکالی نداره. در موارد مشکوک با اصل عدم مخالفت، خب این مسئله رو حل میکنه. این اصل عدم مخالفت چه اصلیه؟ استصحابه؟ نه، بالاخره یه اصل عملی باید باشه. بله، اصل این آیا استصحابه؟ اگه بخوایم بگیم استصحاب عدم مخالفت حالت سابقه نداره، اینجا عدم مخالفت حالت سابقه نداره. این را مرحوم شیخ بر میگردونن به یه استصحاب عدمی، میگن مرجع اصل عدم مخالفت یه اصل دیگه است، اصل عدم ثبوت حکم، اصل عدم ثبوت حاضل حکم علا حاضل وجه. اصل اینه که این حکم به گونه جعل نشده است که قابل تغییر نباشد، یعنی اصل عدم ثبوت الحکم علا نحو القسم الثانی، اصل عدم ثبوت حکم است علا نحو الثانی. نحو الثانی یعنی علا نحوی که لا یقبل تغییره به شرط. پس روشن شد این اصل عدم مخالفت چیه و مرجعش چیه. یه اشکال اینجا وجود داره، یه اشکال مهم. ببینید فَإِنْ لَمْ يَحْسُلْ لَهُ، یعنی لَمْ يَحْسُلْ لِلْمُجْتَهِدْ، این به اصطلاح تمیز بنا علا اصل اصالت عدم المخالفه، بنا میذاره بر اصالت عدم المخالفه. فیرجعو الى عموم المؤمنون عند شروطه والخارج عن هذا العموم. این یه اشکال نسبتا به اصطلاح مهمی است و جوابی که مرحوم شیخ میدن پایینم میان اینو توضیح میدن. و مرجع هذا الاصل الى اصالت عدم ثبوت، این همونه که گفتیم تو خط پایین تر توضیح میدن.